خط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. لیلا حیدری فعال حقوق بشر افغان جایزه جوزن هالند را به پاس خدماتش برای آموزش دختران دریافت کرد. حیدری گفت این جایزه را به دختران که به گفته وی هنگام مقاومت در برابر طالبان کشته و فراموش شدند تقدیم می کند. با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در باریکه غزه به نظر می رسد که جو بایدن در حال فاصله گرفتن از موقف بنیامین نتانیاهو است. و چین از اقدام دیروز مجلس نمایندگان آمریکا که ممکن به وضع ممنوعیت بر استفاده تیک تاک بینجامد انتقاد تند کرد و گفت که این اقدام واشنگتن را در جهت مخالف اصل رقابت عادلانه قرار می دهد.
سلام حضور شما بینندگان گرامی با سرویس خبری امروز پنجشنبه 14 ماه مارس سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. لیلا حیدری فعال حقوق بشر افغان با پاس خدماتش برای آموزش دختران در افغانستان مدال جوزن را از سوی شاه دخت هالند دریافت کرد. خانم حیدری میگوید در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هر کسی که به گفته وی مثل طالبان فکر نکند در امان نیست.
شاه دخت مارگریت هالند طی مراسم خاص مدال معروف به جوزن را برای لیلا حیدری فعال حقوق بشر افغان اهدا کرد. بانو حیدری این جایزه را به پاس خدماتش در بخش آموزش دختران دریافت نمود. از سال 1987 بدین سو هر سال این جایزه برای افراد و نهادهای خدمات بشری در شهر ولادگین هالند اهدا می شود.
دریافت این مدال ارزشمند که یادآور شجاعت و قهرمانی آن مردان بزرگ است به من حس غرور و افتخار می بخشد و از این جهت بسیار خوشحالم. اجازه بدهید این جایزه را به زنان و دختران شجاع میهنم که در بیپناهی مطلق رنج می کشند و شکنجه می شوند و نیز به دختران شجاعی که در راه مقاومت علیه طالبان کشته و فراموش شدند تقدیم کنم.
لیلا حیدری در سال 2021 پس از ممنوعیت حق آموزش دختران از طالبان مرکز کارهای دستی و آموزشی برای دختران و زنان افغان ایجاد کرد و 1500 دختر را در بخش‌های مختلف کمک و حمایت نموده است. حیدری این جایزه خود را به زنانی که به گفته او در جانهایشان را در مقاومت در برابر طالبان از دست دادند تقدیم کرد و گفت خوشحال است که از چنین موقف می تواند از درد و رنج زنان افغان صحبت کند.
که یک روز نتنی نان به دست بیاری جواب اولادای خود چی میدی؟ من خواهیم از تو بپرسم چی دردی رو مادر رو تحمل میکنیم. من فقط خوشحالم میگم خوب شد یک استیج پیدا شد که ما به گپ بزنم که زنان افغانستان در چه حالت، اقوام افغانستان در چه حالت. اینیه که ما بگم نه چون او پشتون هست او در امانه. نه، هر کسی که مثل طالب فکر نکنه در امان نیست. باید مثل طالب فکر کنی، مثل طالب زندگی کنی، اونو موقع در امان استی.
به دلیل ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، وضعیت زنان که نانآور خانواده های خود بودند بدتر شده است. حیدری میگوید زنان به جز تحمل این مشقت ها چاره ندارند.
زنان دیگه به سطور رسیدن، دیگه حاضرن که کشته شوند. میدنن، شما فکر میکنید این زنایی که میان سرک اینا نمیدنن که اینا را طالب مبرده و دیگه سربنیست میشن؟ چرا؟ اینا میدنن ولی دیگه خسته شدن. تا کی منتظر بمانن که اصلا نموشه؟ کمچه چیزی ممکن نیه که تو منتظر بمانی که یک لغمانان کی میاره برای تو؟ مجبور برای یک لغمانان بجنگی.
در حال حاضر حیدری یک مرکز آموزشی مخفی دارد که دختران در آن در کنار آموزش مضامین مکتب مهارت‌های خیاطی و کارهای ساخت جواهرات را فرا می‌گیرند. او به این باور است که زنان می‌توانند آینده خود را تغییر دهند.
دخترها درس می‌خوانند، آنلاین درس می‌خوانند. اونایی که دلشان می‌سوزه دخترها را همراهی می‌کنند. دیگه مده گذشته واقعاً برنمی‌گردیم و زنان افغانستان مطمئن باشید که تاریخ را عوض می‌کند.
حیدری در پاکستان متولد شده است و در سال 2009 با برگشت به کابل یک مرکز صحتیابی از اعتیاد با مواد مخدر و رستورانتی که کارمندان آن افراد درمان شده از اعتیاد بودند ایجاد کرد. هر دو مرکز پس از برگشت طالبان مسدود شد و زمینه کار و اهدای این خدمات نیز از او سلب گردید. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن.
مسئولین اتاق تجارت زنان افغانستان میگویند در حال حاضر بیش از 9000 زن در بخش‌های مختلف سکتور خصوصی افغانستان مصروف فعالیت است، اما به اساس سروی‌ها که صورت گرفته محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر فعالیت‌های زنان تأثیرات منفی به جا گذاشته. این موضوع را در گزارشی از همکارم فوزیه احسان دنبال کنید.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید تجارت و صنایع یگانه سکتوری است که هنوز زنان می توانند در آن سهیم باشند و این باعث ادامه فعالیت و افزایش حضور زنان در عرصه تجارت و سرمایه گذاری شده است.
خانمایی که در بخش تجارت در افغانستان فعالیت دارند، بخش زراعت است، بخش مالداری است، بخش صنایع دستی است و بخش سکتور صحت البته زیادتر فعالیت دارند. زیادتر در بخش قالین اینا سرمایه گذاری میکنند و صنایع دستی جواهرات است. البته در سکتورهای دیگه هم اینا فعالیت دارن، ولی زیادتر در سه سکتور هستند.
رئیس عامل اتاق تجارت زنان افغانستان میگوید طبق احصایی که نزد این اداره موجود است، در سال 2023 بیش از 9000 زن کارآفرین در بخش‌های مختلف در سکتور خصوصی مصروف فعالیت بودند که جواز فعالیتشان در اتاق تجارت زنان افغانستان ثبت و راجستر است، و اما به اساس آمار غیر رسمی حدود 120000 زن در سراسر افغانستان در بخش‌های تولید و صنایع مصروف فعالیت میباشند. اما خانم یوسفزای افزود که نبود بازار به خصوص بازارهای بیرونی برای فروش تولیدات زنان افغانستان و امکانات صادرات آن به بیرون از افغانستان تجارت‌های زنان را با رکود مواجه کرده است.
مشکلات عمده ای بوده که نبود نمایشگاه‌های بیرونی است، نبود بازارهای بیرونی است، در این زمان سفارتخانه برشان ویزا نمیتن، مالی بسیار بلند است. البته ایران باید یادآور شوم که مالیات بسیار در افغانستان بالا است. جوازها بلند رفتن قیمت‌های جوازهای تجارتی شده.
از سوی دیگر نظیفه جلالی رئیس پلو دیزاین، نهادی مستقر در ناروی که در بخش سکتور خصوصی در داخل افغانستان فعالیت دارد، میگوید پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان صدها زن متشبس که تجارت و سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ را مدیریت و رهبری میکردند فعالیت هایشان را متوقف کردند.
در 34 ولایت افغانستان طبق سروی که ما انجام دادیم در کل به شکل مجموعی تا حال امرای ما 2500 قضیه ثبت و راجستر شده که قضایهشان مختلف هستند، منتها تمامشان خانمای هستند که دستگاه های کوچک داشتن یا تجارت های کوچک داشتن یا در بخش سکتور خصوصی کار میکردن، که 2500 خانم بر فعلا وظایفشان از دست داده و کار نمیکنند در سکتور خصوصی.
نظیفه میگوید به اساس سروی های حضوری و آنلاینی که نهاد پلو دیزاین از سال 2023 به این طرف انجام داده است، محدودیت های وضع شده از جانب طالبان به خصوص نیاز و داشتن محرم برای ادامه کار و سخت شدن دریافت جوازهای فعالیت باعث شده که تعداد زیادی از زنان متشبث نتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند. با این حال سلما یوسفزای رئیس عامل اتاق تجارت زنان افغانستان که در کابل است میپذیرد که مالیات وضع شده بلند است و شرایط گرفتن جواز کار برای زنان متشبث و سرمایه گذار سخت‌تر شده است، اما به گفته او حکومت طالبان از مشارکت زنان در تجارت، صنعت و تولیدات به خصوص صنایع دستی حمایت کرده است و این باعث افزایش حضور زنان در این عرصه ها تا حدود 50% شده است. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گفتمان صلح افغانستان برای نخستین بار برنامه‌ای را در پارلمان فرانسه برگزار کرد که چگونگی دست یافتن و صلح و ایجاد حکومت فراگیر را در افغانستان و بررسی گرفت. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت که با توجه به حاکمیت طالبان آوردن صلح در افغانستان دشوار است اما ناممکن نیست.
این بار میزبان گفتگوهای صلح افغانستان پارلمان فرانسه. اینجا نشست زیر نام گفتمان صلح و ایجاد دولت فراگیر برگزار شد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان با نگرانی از دست یافتن گروه‌های دهشت افغان و اوضاع نگران کننده افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگوید که سازمان ملل متحد باید نشستی را برای گفتگوهای صلح افغانستان برگزار کند.
سازمان ملل متحد دو کنفرانس در دوحه برگزار کرده است که هدف آن ایجاد رویکرد مشترک بین‌المللی در مورد افغانستان است. من در اینجا از سازمان ملل متحد می خواهم تا ابتکار مشابهی را در میان افغانها تسهیل ببخشد، ابتکاری که شامل زنان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و اقلیت‌ها باشد.
آقای نبیل عملکرد طالبان را در برابر مردم به ویژه زنان افغانستان لکه ننگ برای جامعه جهانی دانست. شرکت کنندگان دیگر این نشست با انتقاد سخت از توافقنامه دوحه با طالبان انتظار دارند تا این توافقنامه به اعتبار شناخته شود.
نظام دموکراسی مبتنی بر عرف میتواند از دیدگاه ها، عقاید و نژادهای مختلف نمایندگی درست نماید. اگر نظام دموکراسی نباشد، ما نمیتوانیم با سایر نظام ها تنوعات قومی، مذهبی و سیاسی خود را با وجه احسن تمثیل کنیم.
این نشست از سوی گفتمان صلح افغانستان برنامه ریزی شد. برگزار کنندگان این نشست میگویند که هدفشان ایجاد همبستگی همه طرف ها دور یک میز برای دریافت نقشه راه صلح است.
امیدوار هستیم کنفرانس بین المللی گفتمان صلح و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان فرصتی برای تبادل نظر و بررسی عمیق چالش‌های کشور دانسته شود. و من مطمئن هستم که بحث‌ها و گفتگوهای امروز ما را در درک بهتر چالش‌های مربوط به صلح و ثبات در افغانستان یاری می‌رساند.
در پایان این نشست یک روزه قطعنامه 8 ماده‌ای برای آغاز گفتگوها و ایجاد حکومت همشمول صادر شد. تأمین حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و نیز آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان همه طرف ها بخشای مهمی از این قطعنامه هستند.
دولت آینده افغانستان باید با قاعده های ملی و فراگیر و همشمول و شکل بگیرد تا بتواند به بحران فعلی افغانستان خاتمه بخشیده و همه مردم افغانستان خود را در اون سهیم و دخیل احساس نماید.
این نشست صلح برای ایجاد حکومت همشمول در پاریس در حال برگزار میشه که طالبان تا اکنون هر گونه گفتگو درباره ایجاد حکومت همشمول را رد کردند، در حالی که ایجاد حکومت همشمول برای برسمیت شناختن طالبان یکی از پیشرت‌های مهم جامعه جهانی است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، پاریس.
سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که در دستورات طالبان بر رسانه‌ها بیشتر خبرنگاران زن هدف قرار گرفتند. برای بحث بیشتر نقیب آروین، خبرنگار و کارشناس امور رسانه‌ای را در برنامه از طریق اسکایپ داریم. آقای آروین، خوش آمدین. از این دست گزارش ها ما در چند سال اخیر زیاد دیدیم. فکر میکنین در حکومت های مطلقه مانند طالبان چگونه فرایند آزادی رسانه ها و آزادی بیان راهی برای بهبود خواهد داشت؟
درود بر شما مخاطبان گرامی. شما متاسفانه هیچ امیدی به چنین تحول و به چنین دگرگونی در دیدگاه حکومت موجود در افغانستان نسبت به رسانه ها وجود نداره. همونطور که شما گفتین، گزارش های متعدد در این دو سال و بیش از دو سال منتشر شد که خبرنگاران و در مجموع جامعه مدنی افغانستان، جامعه شهروندی افغانستان، جامعه افغانستان با یک بحران تاریخی روبرو شده و به قهقرا بردن این جامعه و به کمون اولیه سوق دادن این جامعه کار است که حکومت موجود طالبا در دوره دوم اقتدار خود کرده. و خانم های که فعال بودند در رسانه ها اشاره کردین، به اساس گزارش ها، همین سلسله گزارش های رسمی که منتشر شده، 80% از خانم هایی که در رسانه ها کار میکردن کار خود از دست دادن. به همین ترتیب مردا هزاران نفر، حداقل 12,000 نفر در رسانه های افغانستان مشغول به کار بودن که شاید 2/3 از اونا کار خود از دست دادن و در کشورهای مختلف سرگردان هستن. بنابراین وضعیت نامطمئنی هست و هر روز شما وقت فرامین و قوانین و احکام حکومت موجود در افغانستان، یعنی طالبان، میبینین هر روز هم شرایط سخت‌تر میشه.
بله. سازمان گزارشگران بدون مرز هم گفته که سرکوب در افغانستان همچنین تشدید شده و به طور خاص دسترسی زنان به رسانه‌ها، طوری که شما هم اشاره کردین، کم شده. اما چی به عنوان خبرنگار و چی به حیث بیننده و مخاطب فکر میکنین محدودیت بر خبرنگاران زن و همچنین مخاطبین زن چی پیامدهایی داره از نظر فرهنگی و اجتماعی برای زنان؟
خب دقیقا یک بخش از جامعه را هدف قرار دادن طالبا گوزنان هستن و یک بخش از جامعه را به اصطلاح فلج ساختن، هرچند کلمه خوبی نیست ولی این کار عملا انجام دادن و حذف زنان از تمامی امور در گزارش های شما بود که در عرصه تجارت، در عرصه رسانه ها، در عرصه فعالیت مدنی، در همه عرصه ها با محدودیت و ممنوعیت مواجه هستند. بنابراین فلج ساختن جامعه است، نه تنها برای زنان که در مجموع در گزارش شما خانم حیدری که جایزه حقوق زنان گرفته بودن جمله بسیار خوبی گفتن، هر کس که در افغانستان مثل طالبان فکر نکنه در برابر طالبان قرار داره با تمامی تهدیدات و احکام سختی که اونا دارن. به همین ترتیب شما در مورد رسانه در گزارش های مختلف میبینین، در غزنی، در ولایات مختلف افغانستان زیر تهدید هرچی بیشتر قرار دارن متاسفانه.
بله، شما اشاره به غزنی هم کردین. شوروالی غزنی دو رادیوی محلی را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز شوروالی بسته و مانع کار آنها شده. این رسانا بر علاوه پرداخت جواز به ارگانای مربوط وزارت اطلاعات افغانستان باید پرداخت کنن فیسایی که به شکل محلی ازشان گرفته میشه. فکر میکنن این موضوع چقدر میتونه سرمایه گذاری های اقتصادی را در این بخش محدود بسازه؟
خب سرمایه گذاری در مجموع در رسانه در 20 سال گذشته، یعنی پیش از حضور طالبان، یک سرمایه گذاری بسیار جدی و پربازده بود، هم در سطح کشور و هم در سطح ولایات و شهرهای خردتر. اما برخورد کنونی طالبان با توجه به اینکه قانون رسانه‌های آمادانی نافذ نیست در افغانستان و هر طالب در هر موقعیت در سطح محلی خود تصمیم میگیره چگونه برخورد بکنه و با رسانه مثل یک دکان عادی برخورد میکنن، بنابراین وضعیت مشخص است که کدام طرف پیشنه.
سپاس فراوان جناب آقای نقیب آروین، خبرنگار و فعال حقوق رسانه‌ای که در برنامه اشتراک کردید. ممنون. در این بخش برنامه اخبار جهان و تازه ترین ها از بحران اسرائیل و فلسطین را خواهید دید، اما پس از یک وقفه کوتاه.
قاضی نجیب الله جامع استاد دانشگاه از کابل و تمنا زریا پریانی فعال حقوق زن.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان.
بیرون از افغانستان هستین، چی احساس میکنید؟
امی که زنده هستم و تفنگ بالای سرم نیست و نفس میکشم و دقل اگر در روی سرک هم شیشیم ترس از این ندارم که کسی به سرم عمله بکنم. ما فکر میکنم دقل این خوب است و دلیل از این که ما زندگی بهتری در داخل وطن خود داشتیم، ولی متاسفانه گروه تفنگداری که از هیچ ظلم و جنایت علیه مردم ما دریغ نکرد و سبب شد ما رای زندان شویم و امروز طبیعی
تر. تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست های موجود در آن کشور،
مسئولیت مثل خانم پریانی، مسئولیت آینده دخترها و زنای افغان که امروز از تحصیل باز میمانند، 3 سال شده که به تحصیل دسترسی نداشتن، کی با عهده داره و در نهایت اگر از تأمین عدالت صحبت بکنیم کی باید در مقابل مجازات شود و محاکمه شود؟
زود دی باورم چې نه وازی لکه تر مسلمان خزه افغان خزه با حجاب او مسلمان ده، بلکې دی کابی دی امام تلور هم د افغانستان خوانځي ته دوی کینجلی با حجاب ده، دی کابی دی امام تلور هم د افغانستان په هندون ته دوی کینجلی با حجاب ده، وطن پاله ده، اسلام پاله ده، او د افغانستان دی ملي کوفو ډیر زیات خواخوږي او مختملاله ده.
حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وجود آن که به حمایت خود از جنگ اسرائیل در برابر گروه حماس ادامه داده است، ولی به نظر می رسد که از پالیسی های جنگی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فاصله می گیرد. اختلاف ظاهری بین این دو رهبر گمان زنی های را برانگیخته که ایالات متحده ممکن کمک نظامی به اسرائیل را محدود کند.
عملیات نظامی اسرائیل در غزه و تاثیر آن بر غیر نظامیان فلسطینی با محکومیت بین المللی روبرو می باشد.
راه‌های زمینی برای انتقال کمک مسدود می باشد و از گرسنگی به حیث ابزار جنگی استفاده می شود.
ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فشار را نمی پذیرد.
هیچ یکی از فشارها ما را توقف نخواهد کرد. آینده و بقای اسرائیل در خطر است.
با بلند رفتن میزان تلفات و گرسنگی در غزه، حوصله رئیس جمهور بایدن، حامی سرسخت اسرائیل، به سر رسیده است. جو بایدن روز شنبه در یک مصاحبه با شبکه MSNBC چنین گفت:
دفاع اسرائیل هنوز هم مهم است. بنان هیچ خط سرخ وجود ندارد که فراهم کردن همه تسلیحات را قطع کنند یا سیستم دفاعی گنبد آهنین نداشته باشند تا از آنان محافظت کند. ولی خطوط سرخ وجود دارد که اگر او یعنی نتانیاهو عبور کند، نمیتوانید که در نتیجه دنبال کردن حماس شاهد مرگ 30,000 فلسطینی دیگر باشید. راه‌های دیگری وجود دارد تا رسیدگی شود.
جو بایدن به گونه فزاینده ناامیدی خود از بنیامین نتانیاهو را ابراز می کند. به شمول آن پالیسی های اسرائیل که انتقال کمک های ضروری بشردوستانه از راه های زمینی را بدتی می سازد. در عین حال حمایت نظامی واشنگتن از اسرائیل نیز ادامه دارد. ولی اگر صدر اعظم اسرائیل برخلاف خواست واشنگتن عملیات زمینی خود را در رفح آغاز کند، آیا ایالات متحده ارسال تسلیحات نظامی به اسرائیل را توقف خواهد داد یا خیر؟
در این مورد با اسرائیلی ها صحبت می کنیم، در این زمینه کار می کنیم و قرار نیست که از این تریبیون در مورد فرضیه ها صحبت کنم.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، جو بایدن می خواهد تا برای جمهوری خواهان فرصت کسب آرای حامیان اسرائیل را فراهم نکند. ولی در عین حال جو بایدن ضرورت دارد تا دموکرات های ترقی خواه، رای دهندگان جوان و امریکایی های مسلمان و عرب تبار را به دلیل حمایتش از اسرائیل از دست ندهد. جو بایدن که به دنبال حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو حمایت میکرد، اکنون از او فاصله میگیرد. با باور برخی از تحلیلگران، به نظر میرسد که عملکرد جو بایدن ناشی از سیاست داخلی و اهداف سیاست خارجی وی میباشد.
یعنی جدا کردن نتانیاهو و پالیسی های جنگی او که بایدن آن را زهراگین می خواند. از دولت اسرائیل تا جو بایدن بتواند به حمایت خود از اسرائیل ادامه دهد.
ولی این که آیا تغییر رفتار جو بایدن در برابر بنیامین نتانیاهو برای خوشنود کردن امریکایی های خشمگین و مخالف سیاست های جو بایدن در قبال غزه کافی است یا خیر، گذشت زمان پاسخ خواهد داد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
چین از اقدام اخیر مجلس نمایندگان امریکا مبنی بر وضع ممنوعیت احتمالی بر استفاده اپلیکیشن تیک تاک شدیداً انتقاد کرد. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست مطبوعاتی گفت که این اقدام مجلس نمایندگان امریکا واشنگتن را در برابر اصل رقابت عادلانه و قوانین اقتصادی و تجارتی بین المللی قرار می‌دهد. وی افزود اگر بتوان از دلایل مانند امنیت ملی برای به گفته وی سرکوب خودسرانه شرکت‌های رقابتی از کشورهای دیگر استفاده کرد، هیچ انصاف و عدالتی وجود نخواهد داشت. اظهارات این مقام چینی پس از آن بیان شد که قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن روز گذشته قانون را تصویب کردند که اگر شرکت مالک تیک تاک که در چین مستقر است سهام خود را در این رسانه اجتماعی در ظرف 6 ماه پس از تصویب این لایحه به فروش نرساند، استفاده از اپلیکیشن تیک تاک در آمریکا ممنوع خواهد شد. کرملین میگوید که اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با رسانه‌های دولتی در رابطه با سلاح‌های هسته‌ای آن کشور تهدیدی برای استفاده از آن نیست. پوتین روز گذشته خطاب به غرب گفت که روسیه از نظر فنی برای جنگ هسته‌ای آماده است و اگر آمریکا نیروهایش را به اوکراین بفرستد این کار تشدید قابل توجهی در درگیری تلقی خواهد شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که پوتین صرفاً به سوالات یک روزنامه‌نگار پاسخ می‌داد و شرایط از قبل شناخته شده‌ای در آن روسیه از نظر توری مجبور به استفاده سلاح هسته‌ای خواهد شد بازگو کرده است. سربازان کره جنوبی و آمریکا امروز تطبیقات نظامی مشترک را برگزار کردند و تمرین نظامی مشترک سالانه خود را با هدف جلوگیری از تهدیدات کره شمالی به پایان رساندند. این تمرین های نظامی که به آن سپر آزادی شناخته می شود و تاریخ 4 مارس آغاز شد و اولین تمرین هایی بود که از زمانی که پیونگیانگ پیمان نظامی بین دو کره را که در سال 2018 به هدف کاهش تنش منعقد شد در ماه نوامبر لغو کرد و برگزار شد. پیونگیانگ مدت هاست که این مانورهای نظامی را با عنوان تمرین ها برای حمله به کره شمالی محکوم می کند، در حالی که سئول می گوید این تمرینات نظامی تنها مقاصد دفاعی دارند. شماری از دهقانان در ولایت هرات می گویند که پس از ریزش اخیر برف نگرانی آن را از بابت خشکسالی کمتر شده و ادامه بارش و برف و باران امیدوار هستند که در سال پیش رو با کمبود آب روبرو نشوند. اما آگاهان مسائل زراعتی عدم مدیریت آبهای کشور یکی از دلایل خشکسالی در سالهای پسین عنوان می کنند.
ریزش برف و باران در چند روز اخیر در ولایت هرات برای کشاورزان و باغداران امید تازه بخشیده است. از جمله عبدالقفار کسی که به شدت نگران خشکسالی در سال پیش رو بود میگوید در زمستان امسال میزان بارندگی بسیار پایین بود و برفباری اخیر برای آنان یک نوید خوش است.
از روزی که آنان می بارش شده تا به سم مادگه ما آبی به کار نداریم. درخت ما او خورده، اثر ما او خورده، پین ما او خورده. همین برف که واشه این میره زمین، معمولا زمین ریشی رو تازه میکنه. خیلی به ما استقبال خوب شده. خونوکی به رد خونه داره، وقت گرمیه، خیلی برف خوبیه. به حساب رودخونی ما پر میشه، ما میتونیم از اون استفاده کنیم.
گفتنی است که تا رفع نگرانی خشکسالی فاصله زیاد وجود دارد، زیرا به گونه تخمینی برای یک سال پربار به 250 میلی متر مکعب باران نیاز است، در حالی که میزان بارندگی های امسال تا اکنون 102 میلی متر مکعب بوده است.
از سر زمستون تا حال ما بخور ناامید بودیم، امیدی نداشتیم که امید عزیز داشتیم که خوشسالیه، یعنی چوه ما خوش شده، فرض مثال زمین ما حاصل ما خوش میشه، او بر اینو نمیرسه، او خوردن به خود ما مسر نمیشه، ما خدای چکار کنیم دیگه. خدای پاک همین توی باری ما توفی اولا کرد که همه ما سیر کرد.
ما از این خیلی استقبال میکنیم که با خوب موقع برف و باران کرده، از این از استفاده میکنیم، از این زیر زمین نمیکشیم، دریا میایه زمین ما هم بری میشه.
به باور آگاهان زراعتی بارندگی برف در چند روز اخیر ضمن بالا رفتن سطح واترتبل آب باعث کاهش آفات و امراض در درختان و کشت های زراعتی خواهد شد.
صدای آبی یا آبگردانه اینا اعمال بکنم تا این نزولات آسمانی که در سایه افغانستان ما هست این جلوگیری بشه و ضایع نشه تا بتوانیم یک زراعت خوبی داشته باشیم.
خشکسالی در چند سال اخیر سبب شد که کشاورزان بیشتر به حفر چاهای عمیق و استفاده از برق آفتابی اقدام کنند، کاری که ضمن پرمصرف بودن آن برای کشاورزان نگرانی ها را مبنی بر کاهش آبهای زیرزمینی نیز به وجود آورده است.
بینندگان گرامی، این بود داشته های تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.